بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
سلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلمه هبوط قبلا هم داشتیم در کلمه فهبط، همون امر خداوند به شیطان بود. اینجا هم امر خداوند به حضرت آدم و حوا و کلیه ذریه اوست که هبوط رو فرمودن. هبوط به معنای فرود آمدن از مقام بالا به مقام پایین، هبوط از جنت به زمین. در اینجا هم داره که هبوط، قل نهبطوا منها، یعنی از جنتی که شما در اسکان گرفته بودید حالا باید هبوط کنید، باید بیاد. بعضی ها گفتن که و تصور کردن که دو جا امر هبوط هست، اولیش برای نیست که از جنت به آسمان اول و دومیش از آسمان اول بر زمینه، در حالی که اینطور نیست. حق مطلب بر این است که هبوط مطلقا از جنت به زمین بوده. اصلا هبوط گفته میشه این خودش همین رو نشون میده، یعنی باید از مقام ما فوق عرض به عرض باشد. لذا این هبوط منظور این است که از بهشتی که حضرت آدم و حوا در او اسکان گرفتن و ذریه او هبوط کنه. بعد کلمه بعدی و جمله بعدی، فاما یأتینکم منی هدا، یه دسته از شما به دنبال هدایتی که از طرف خدا براتون میاد اون رو تبعیت میکنید. و فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در این جمله بحث کلمه هدایت را آوردن که فرمودن فاما یأتینکم منی هدن. اونچه که مسلم هست در عالم تکوین یه سری اسباب علل برای هدایت هست، در عالم تشریع یک دسته دیگر. در عالم تکوین همون چیزی که انسان در وجود خودش احساس میکنه نسبت به آنچه از طرف معبود هست و آنچه که خوب و بد رو، مصلحت و عدم صلاح رو در خودش تشخیص میده، که حالا قوه عقل باشه و امثال اینها که بخشی شد. و در عالم تشریع هم خود عقل، رسول، ارسال رسول از طرف خداوند تبارک و تعالی و بحث انزال کتب، همه اینها در عالم تشریع هست. حالا هر کسی به دنبال این هدایت از طرف خدا قرار بگیره و از لحاظ این که تبعیت بکنه اونها را کوتاهی نکنه. وقتی فرمان چه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بعد جمله ای که حالا سزاوار است قبل از بحث خوف و اون قسمت آخر بگیم، فمن تبع هدایه هست، فا فا تفریعه، یعنی متفرع بر این هست که اون وقت هدایت بشه، هدایت رو قبول بکنن، انجام بدن، متابعت بکنن، هدایت الهی رو متابعت بکنن. قد فرمودی ازا فمن تبعه، این فا متفرع بر این است و حالت شرط رو داره، یعنی به شرط این که اونها تبعیت بکنن هدایت الهی رو در عالم تکوین و تشریع، و فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر حال خداوند به انسان اون چه که اعطا فرموده است قوای باطنی است برای هدایت در عالم تکوین، و در عالم تشریع هم که مسلم هست و برای ما واضح و روشن هست که علاوه بر عقل کتب آسمانی به واسطه پیامبرها فرستاده شده و همه آنچه که مصلحت ما هست رو درش مشخص کرده. لذا اگر کسی تکالیف الهی رو که براش بیان شده است رو انجام بدهد، اون وقت هیچ خوف و حزنی برای او سلام علیکم نخواهد. از طرف عبد اون چه که مسلم هست و وظیفه او اقتضا می کنه متابعت. لذا فمن تبعه، یعنی اگر فمن تبعت، کلمه تبعه که همون تبعیت هست به معنای این است که دنبال روی بکنیم هر آن چرا که برای ما تشریع فرموده. مثلا تبعیت یعنی در زبان عربی یعنی پا جا پای طرف گذاشتن، اینو میگن متابعت. قد فرمودید کسی که تابع هست یعنی پا جا پای اون طرف مطبوعش میگذاره. مثلا رسول اکرم اگر به عنوان مطبوع و ما تابع باشیم، هر گونه که او حرکت میکنه ما همون گونه باید به دنبال او حرکت کنیم. این میشه بحث تبعیت. لذا وظیفه عبد و بنده بر این است که تبعیت بکند. حالا اگر تبعیت بکند اون وقت متفرع بر تبعیت او می شود که فلا خوف علیهم ولا هم یحزن، اما تبعیت رو می خواهد. حالا البته حالا خود خوف رو بحث بکنیم که خوف به چه منظوریه، به چه معناییه. خوف یعنی هم ترسیدن. بعد فرمودید مرحوم طیب اصفهانی کلمه خوف رو می‌فرماد از امور باطنی و صفات نفسانی انسان هست، که از جهت این که انسان به قوای باطنی خودش درک می‌کنه اون مضرات و مشکلات رو، نسبت به او خوف داره، میترسه. حالا این ادراکی که انسان دارد نسبت به یک چیزی چه درست باشد چه درست نباشد، چه در عالم وهم باشد چه در عالم مظنه و جمان باشد، به هر حال مثلا شما الان در یک جای قرار دادید که وجود سبع هست. قد فرمودید این وجود سبع ایجاد میکنه بر انسان که ممکنه یک ضرری به تو برسونه، این درنده قد فرمودید. لذا این خوف برش هست، ادراش میکنه به واسطه قوای باطنیش که حواست رو جمع کن. حالا گرچه هم نباشه ها، همین که با همین که مزن وهم بر اون باشه و توهم بکنه، همون حالت خوف رو درش ایجاد میکنه. یا این چه اصلا باشد اما در وجود او اطمینانی برای او هست و امنیت بخشی برای او هست که هیچ ترسی برش نیست. درنده‌ای هست اما درنده در قفسه. قد فرمودید چون درنده در قفس هست، این مطمئنه که از ناحیه این سبو هیچ آسیبی به او نخواهد رسید، لذا اینجا خوف از او برداشته شد. این در معنای این هست که ما معنای خوف رو بفهم. حالا آیا خوف داشتن انسان بر او آیا ممدوحه یا مذمومه؟ خوف داشتن چگونه است؟ خوف و ترس داشتن برای انسان دو بخشه. بخش اولش اینه که ممدوحه، یعنی خوبه که آدم خائف باشه. خوف برای انسان خوب. خوف ممدوح رو میفرمان سه بخشه. مرحوم طیب اصفهانی میفرمان دسته اولش اینه که انسان خوف از حضرت حق داشته باشه، از عظمت حضرت حق تعالی و کبریایی او بر وجود انسان حاصل می شود، حالتی را که نسبت به او می ترسه. که البته در قرآن کریم هم داریم که مثلا سوره مبارکه نازعات آیه 40 و 41 می فرماد و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. خوف مقدمه می شود توی آیه بر این که انسان بتونه بهشت رو دریابه، لذا خوف از خدا، از عظمت و کبریایی خدا اینجا مورد مدح است. از خدا این گونه آدم بترسه. یاد داریم در سوره مبارکه الرحمن آیه 46 ولی من خاف مقام ربهی جنتا، از مقام و عظمت مقام الهی اگر کسی ترس داشته باشد وقت معلومه دیگه، نتیجهش این میشد که فإن الجنة هي المأوى. یا در اینجا داره ولی من خاف مقام ربهی جنتان، دقت فرمودید. یا در سوره مبارکه آل عمران آیه 175 فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنی. این و خافونه یعنی و خافونی، دقت فرمودید. و خافون نه این چستش رو ما اظهار میکنیم، ولی که خوب دقت بفرمایید که یای متکلم اینجا محذوف شده، یعنی و اونها دائم در خوف من هستند، دقت فرمودید. و خافونی، اونها در ترس از من هستند، از مقام و کبریایی من میترسند. و البته کی اونها خائفن؟ ان کنتم مؤمنین، اگر کسی مؤمن باشد. شرط این خوف ممدوح ایمانه، اگر کسی ایمان نداشته باشد فایده ای نداره. یا داریم در سوره مبارکه اعلا فرماد سیذکر من یخشا، کسی که خشیت داشته باشد از حضرت جل و علا. یا در روایات داریم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سلام و خشیت، و خشیت این یه مقداری اخص از خوفه، خوف رو داره اونتا خوفه به معنای خاصشه که حالا جای خودش معنا. روایت از رسول اکرم فرمود رأس الحکمت مخافت الله، آدرسش هم هست جامع السعادات جلد 1 صفحه 179، من لا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 276، حدیث 5766. رأس الحکمته یعنی اگر کسی حکیم بود، اونی که درش حکمت زنده است، چون رأس آورده اینجور باید من، اونی که در وجودش حکمت هست و حکیم هست، اینه که مخافت الله. اگر کسی خوف از خدا نداشته باشد هیچ وقت صاحب حکمت نمیشه، به او نمیشه اطلاق حکیم کرد. کسی متلبس به حکمت است که مخافت الله در وجودش باشه. و نیز از حضرت رسول اکرم روایت دیگری نقل شده است در بهار الانوار جلد 67 صفحه 233، مجمع البیان هم جلد 10 صفحه 484 بیان کرده که فرمودن اتمکم عقلا اشدکم لله خوفا. چه کسی عقلش کامله؟ اتم نه که کامل، کاملتره، اتمه، افعل تفضیل آورده، کاملترین شما از جهت عقل اونهایی هستند که از لحاظ خوف از خدا شدیدترن، بیشتر از خدا میترسن. بعد فرمودید اتمکم عقلا اشدکم لله خوفا. وقت لله هم گفتی یعنی فقط خدا، لله فرموده یعنی فقط خدا، نه از کسی دیگه، به چیز کس نمیترسه، ولی از خدا میترسه. لذا معاشرت و رفاقت و عرض به خدمت داد و ستت و معامله با کسانی که خشیت الهی داشته باشن خوبه، چون از خدا میترسن. اما خدا نسازد بر کسانی که ترس از خدا نداشته باشن، وقت باشو معامله میکنی پابنده به هیچ چیزی نیستن، معاشرت باشون بکنی همینطور، رفاقت بکنی کذالک. لذا اتمکم عقلا اشدکم لله خوفا. یا از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده جامع السعادات جلد 1 صفحه 180 که دنبال همون روایت اول از رسول اکرم بیان شده، یا مجمع البیان ببخشید مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 149 حدیث 32 که حضرت علی ابن الحسین زین العابدین می فرمان عجبا لمن عرفک کیف لا یخافک. قد فرمودی یعنی اصلا هم چیزی وجود نداره، کسی که از تو نترسه اون وقت بگیم معرفت به تو داره. نه، هر کسی از تو میترسه معرفتش به تو بیشتره. عجبه، عجب است برای کسی که عرفک کیف لا یخاف، تو رو معرفت داشته باشه، اما چگونه میشه که از تو ترسی در وجود نداشته باشه؟ یعنی به عبارت اونچه که در این فحوای کلام هست این است که یعنی کسی که معرفت تو را دارد خوف از خدا همیشه از تو میترسه، از عظمت تو ترس داره. روایت دیگر از فرزند امام چهارم حضرت باقر آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین نقل شده است، جامع السعادات جلد 1 صفحه 180، کافی جلد 2 صفحه 68 حدیث 4، فرماد من عرف الله و خاف الله. هر کسی معرفت خدا رو دارد اون ترس از خدا دارد، خائف از خدا. این خوف بهترین خوف برای انسان، چه البته روایت بسیار زیادی رو در این باب داریم، ذیل آیاتی هم که بیان کردیم که خداوند در قرآن کریم نسبت به خوف از خودش، نسبت به بندگانی که واقعا بندگی میکنن خائف هستن و اونها رو توصیف کرد. خوف دوم و ترسیدن دوم، چون ببین یه چیزی که هست در ذهن همه ما اینه که آدم ترسو مذمومه، اما این ترسیدن ها اینا ممدوه، اینه که کسی از معصیت و مذرات گناه بترسه. متوجه هستی؟ ببین یه وقتی کسی یه گناه کردن براش خیلی آسون، چرا؟ چون قباحتش رو دیگه نیم بینه. اما کسی که بترسه، متوجه هستی؟ طرف میگفت زنگ زده بودم با یه کسی مشورت بکنم، بعد منجر شد به این که خواستگاری بکنیم، بعد گفتم تلفنی با طرفت صحبت کن، بعد رعشه افتاده بود طرف، ببین یه مرد قدر جوان قدر میخواد با یه کسی صحبت بکنه که باش ازدواج بکنه، متوجه هستی؟ با اجازه پدر و مادر و همه اطرافیان و مطلعین، حالا تلفن مردش رعشه بهش افتاده. خب باشه، این خوفه، ببین یه خوف ممدوحه. خب حالا ببین، نه عرض من اینه، این منشأش حیاست، تو اجاز این ها این منشأش حیاست. ببین اما یه وقت یه چیزی هم هست راحت تو خیابون به ناموس مردم نظر میکنه، متوجه هستی؟ و حتی هم تعدی میکنه. این معلومه ایمان نداره، خوف نداره، معرفت الهی در وجود او نیست. لذا دومین خوفی که ممدوح هست خوف از معصیت و مضرات اوست، متوجه هستی؟ سومین خوف از سوء عاقبت. واقعا آدم مؤمن چه میگیم بین خوف و رجا باشد، این مهمه ها. واقعا آدم امیدش به امید خدا باید باشه و به فضل و کرم الهی باید باشد، اما بترسه که عاقبتش یه وقت به خیر باشه. سوء عاقبت خیلی بده، لذا ترس از سوء عاقبت این هم خوف ممدوحه، خوفیه که اگر کسی متصف به اون و متلبس به او بشد مورد مدح الهی قرار میگیره، مورد مدح حتی عوام قرار. بعد حالا این بحثی که در این آیه اومده که میفرماد فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این آیا فلا خوف که لا نفی جنس اینجا یا لای مشبهه به لیسه هست، لای مشبهه به لیسه میشه چون فلا خوفون داریم یعنی مرفوعه. این چه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون میگه، آیا این شامل این خوف ها میشه؟ نه، این منظور خوف از عذاب الهیه، چون که اینجا ایمان دارد به خدا، خوف از این که دیگران به او صد بزنند تا ضرر بهش برسونن باز نداره. و اگر هم در جایی برای او مشکلاتی ایجاد بشه به مصلحت، یعنی به مصلحت الهی هست که او مبتلا بشه به یک دردی، به یک مرضی، به یک امتحانی، به یک مشکلات مالی حتی جانی، مثل اون رزمنده و مجاهدی که در راه خدا کشته بشه، قد فرمودید کشته میشه اما خوف نداره، قد فرمودید میره تو عرض به خدمت شما جبهه در برابر دشمن قد علم میکنه و بدون هیچ ترسی او جان میده، قد فرمودید یعنی جان دادنش هم ترسی دیگه نداره. این منظور از این جهت، ولی خود طبیعت اینکه کسی آدم رو بکشه خب معلومه این چه برای انسان طبیعت واقعی انسان برای این هست که این ضرر این ترس، اما چون مصلحت واپسین اون رو میداند و ایمان دارد به حضرت حق، اون وقت مرحوم حججی اسیر بود ولی با گردن برش برافراشته اون در اسارت حرکت میکرد بردن کشته بفرم و امثال این ها داشتیم در جبهه ها خودمون که رزمندگانی که بودن ترس نداشتن، وقتی دشمن آتش بسیار شدیدی بر سر بچه ها میریخت اما بچه های رزمنده با جان و دل حرکت میکردند و مبارزه میکردند. بنابراین ایمان دارند که اینجا ترسی نیست، اگرم کشته بشن اینجا به مقام عالی دست پیدا میکنند. هر حال اون چه که میگن اشکال بر این متوجه میشود که مراد از نفی خوف در آیه شریف خوف از امور دنیوی باشد که اهل ایمان در دنیا بیشتر گرفتار اونا میشند، یا مراد خوف دینی ممدوح است که منافاتی با آیات و اخبار ندارد، این چیزی است که بسیار مسلم هست و جوابش هم این است که مراد مطلق خوف است، یعنی خوف مؤمن. مرحوم طیب اینجور می فرماد جواب این است که مراد مطلق خوف است، اما در دنیا چون مؤمن و پیرو به هدایت حق معرفت دارد، بلیاتی که از جانب حق است موافق حکمت و مصلحت و موجب ارتقاء رتبه و درجه اوست، لذا ترس نداره دیگه، پشته بشه بشه. بعد فرمودید به قضای الهی راضی، همون کلماتی که حضرت ابا عبدالله در مقتل به زبان می آورد، رزن به قضائک، راضیتن به قضائک، رزن به رضاک، و همچنین نسبت به اوامر و نواهی خداوند تسلیم بوده و خوفی و استرابی در وجود او نخواهد. اما خوفی که بر این باشد که نکند یه وقت خدایی نکرده من در اطاعت خدا تقصیری داشته باشم، نکنه کوتاهی بکنم. من یادم از یکی از بچه های رزمنده، خدا رحمتش کنه، شهید شد، اومده بود فاتحه باباش، باباش فوت شده بود، اومده بود فاتحه باباش، بهش گفتن باید تا هفته رو بمونی. روز اول خب دفنش کردن، روز دوم و سوم براش مراسم گرفتن. تو مراسم ختم پدرش به من گفت، میگم من وظیفم الان چیه؟ گفتم چطور شده؟ گفت من اونجا الان نیاز ضروری به من هست، میدونم که اونجا بودن من و نبودن من خیلی تفاوت میکنه، آیا وظیفه من هست بمونم برای حرف مردم که تا هفته اینجا باشم یا برم جبه؟ ببین این خوف در این داره که یک اطاعت خدا را تماما و کمالا نکنه. ما فهمیدیم به حال یادم نیست، فکر کنم اگه اشتباه نکنم رفت نیست، یعنی ضرورت وجود خودش رو در جبهه اون احساس میکرد، در این که حالا اینجا بماند دیگه ثمری نداره، حالا هفته باباشم باشه یا نباشه، لذا دنبال این بود که برد و به اطاعت واقعی تام و کمال خدا برسه، لذا مقام شهادت هم خدا به این افراد داده. بعد فرمود یا مثلا مجروح می شدن بچه ها، می مدن پشت جبهه به اندک زمانی بدون این که کاملا از اون جراحت، از اون ترکش، از اون تیری که به بدنش وارد شده کاملا سلامتش رو دریافته باشن، بر می گشتن برمیگشتن در جبهه حضور پیدا کنند. اینا خوف از این داشتن که در اطاعت کامل خدا قرار نگیرند. خب این مسلم، این خوف خوفیه که ممدوح هست. حالا انشاءالله بخش بعدی رو که بحث حزم هست رو انشاءالله برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.